أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره این بود که یک زندگی بنی اسرائیل را شبهی، دورنمایی، گوشه‌ای از تاریخ و تابلوی از اون را بگیم و بعد برسیم به این که زندگی ما چقدر هماهنگه. چون قرآن که ماجرای بنی اسرائیل میگه یه هدفی داشته، هدفش اینه که بگه این ملت از چه رای رفتن، به چه سرنوشتی مبتلا شدن، تا ما دیگه از اون راه اگر خوبه برویم و اگر بده نرویم. در جلسه قبل از این جلسه بحثم بود که فرعون چه میکرد و موسی چه میکرد. حالا میخوام بگیم مردم بعد از پیروزی انقلاب چه توقعاتی داشتن. رفتار بنی اسرائیل بعد از نجات و پیروزی انقلاب، چون حدیث داریم تمام کارهایی که بنی اسرائیل داشتن در امت پیغمبر هم خواهد بود. اونها اسیر فرعون، ما هم اسیر رژیم شاهنشاهی. اونها به رهبری موسی نجات، ما به رهبری امام نجات. اونها بعد از پیروزی چه کردن و شما بعد از پیروزی ممکنه چه چیزا پیش بیاد براتون. نمونه ای از توقعات و نمونه از کاراشون رو براتون میگم. یه نمونهش بود مسئله رفاه طلبی. یه آیه بود حدود یک سال پیش تو تلویزیون گفتن، نمیدونم شما شنیدید یا نشنیدید، یک سال شاید میشه، گفتم انقلابیون. خب البته بعد از پیروزی انقلاب با توجه به این که حوادثی که انقلاب داره، بعضی کشورها قحطی میشه یا مثلا آواره داره، گوش بده به تابلو، آواره داره، جنگ زده داره، تلفات داره، ضایعات داره، به خصوص اگر محاصره اقتصادی بشه، اولادی عوارضی هست. وقتی اینها امتحان پیش میاد، در مرگ برشا آسونه، بگو مرگ برشا، اما حال بعد از مرگ برشا میخواد چه کنید؟ وقت مشکله. در خراب کردن هر کسی حلش رو خراب میشه، در ساختن مشکله، خراب کردن آسونه، ولی مثل پول میمونه، پول پیدا کردنش مشکله، خرج کردنش آسونه. حالا سازندگی مشکله، در سازندگی میخوام چه کردن. عده‌ای از مردم بعد از پیروزی انقلاب از این انقلابیون شکمو اومدن یه راهپیما رو انداختن. یه آیه رو که یه سال پیش گفتن بگم، بعد چند آیه هست میخوام امروز براتون بگم، در این جلسه بگم. اومدن راهپیمایی کردن، قطعنامه صادر کردن، قطعنامه راهپیمایی انقلابیون شکمی از بنی اسرائیل. اونایی تو کردن، حالا تو ملت ما هست یا نیست، من جسارت کسی نمیخوام، من تاریخ برای تو میگم، ولی ببینید تو ملت ما هست یا نیست. اومدن گفتن یا موسا، ای موسا، ما گروه راه پیمایی کننده ها قطعنامه خود را در این چند مواد اعلام می‌داریم. یک، از خدا بخوا فومه ها، از خدا بخوا فوم، سیر می‌خواید، سیر، سیر و پیاز، سیر می‌خواید، فومه ها، بصله ها، ما پیاز می‌خواید. لغت های عربی رو یاد گیرید، فوم یعنی سیر، بصل یعنی عدس ها، اینا شما معنا کنید، عدس هم یعنی عدس. قصائه ها، قصائه با سه نقطه یعنی خیار. بقل هم من نیستم، شما فکر میکنم نتونید معنا کنید. بقل ها،
بقل این باقالی؟
نه
بقل بقال یعنی سبزی فروش، بقل یعنی سبزی. خلاصش بعد از پیروزی انقلاب آمدن سر این که ما سیر و پیاز میخواییم، ما عدس و سبزی و خیار میخواییم و آیه نازل شد بابا شما اسیر بودید آزاد شدید. البته بعد از آزادی یک مشکلاتی هست، این مشکلات هرچی تقدیر به دولت چه باید نماینده ها فشار بیارن به دولت که این کار بکنه، هرچیش هم طبیعیه باید مردم تحمل داشته باشن. گاهی کمبود طبیعیه، گاهی کمبود مصنوعیه. اگر مصنوعی بود پدر گرون فروش رو باید در آورد، علی ابن ابی طالب به استاندار میگم کسی که اجناس نیاز را مواد غذایی رو احتکار کرده نخواش، نصیحتش کن، گوش داد داد، اگر گوش نداد فنکل یعنی کخ بگیر بش، فنکل به یعنی تحقیلی کن، اول زبون خوب بعد خشونت. چون مکتب ما مکتب اینه که هم بیان داره، مکتب ما هم بیان داره هم سبب داره هم جهت داره. روش دعوت انبیا اینه، ابراهیم وقتی میاد بیان داره، شروع میکنه با نمرود که طاغوت زمانه مباحثه کردن، میگه این نمرود تو ادعا خدا میکنی با هم که تو خدا نیستی. نمرود گفت چرا من خدا، حالا ببینم خدا چه تکاره. گفت خدای من هم زنده میکنه هم میمیرونه، تو چه میکنی؟ گفت من هم زنده میکنم هم میمیرونم. حضرت ابراهیم گفت چطوری که دستور رو دو تا زندانی رو بردن، یکی رو گفت بکشید پوری کشتن، گفت دیدی اینو میروندمش، یکی هم گفت عفتش کنید، گفت اینم من چیزی زندهش کردم. گفت پس تو میگی خدا زنده میکنم و میمیرونم، من هم زنده کردم. ابراهیم گفت خدای من نظام رو جوری آفریده که خورشید از این برطلو میکنه، لطفا جنابالی دستور بدید فردا خورشید از این برطلو میکنه. قرآن میگه فبوه که مبهود شد گیت شد. هم بیان داره هم تبر دارن. حضرت ابراهیم که استدلال میکنه گاهی هم تبر دست میگیره میره بوتا رو خراب میکنه و هم جهتگیری میکنه. همیشه با فامیلاش صحبت میکنه این بوت نه میبینه گوشی نمیدن، جهتگیری میکنه، میگه من این رو جو تو اون رو جو حضا فراغان تا این رو بینه انا برعا منکم، ما از شما بری هستیم، ما حسابم از شما جدا. پس گاهی باید قهر کرد، گاهی باید کوبید، گاهی باید استدلال و بحث آزاد. همه جا جای بحث آزاد نیست که در قرآن تبر هم هست، منتها موارد داره. هم نصیحت هم جوانی رو آوردن، حالا علی بن ابی طالب گفتن این جوونه از نظر شهوتی فلان خلافو کرده، حالا منظورم از این که تو دوربین تلویزیون بگم، جوانی از نظر شهوتی کار بدی کرده بود آوردن فلان. حضرت علی، حضرت علی یک سیلی بهش داد بعدم پولش داد با برزن بگیر، یعنی هم هر دو شد، بیان و تبر. انقلابیون بعد این تو کردن فوم، امتحان حافظه فوم معنی چی شد؟ خیار سبزی. یه سری که میگن انقلاب آب جو از ما گرفت تخمه باز هم که تفش دراز شده، این انقلابیونه یه عده هستن. از کردم اگر نقص تو کار دولته من توجیه چی؟ نمی کنم، چون دولت هم افرادی هستن مثل شما مثل ما، همینطور که شما خرابی ممکنه داشته باشید، من خرابی ممکنه داشته باشم، اونها هم ممکنه داشته باشن، توجیه نمی کنم. اما تاریخ براتون می خونم، قرآن میگه یه سری مردم ایتو بودن، یه سری مردم اومدن گفتن که ارن الله جهرتن، یا لیل خدا رو نشون ما بده، ارنا رؤیت نشین بده به ما الله را به طور جهری، یعنی روشن. ما میخوایم خدا را ببینیم. هر چه حضرت موسی گفت بابا خدا جد نیست، گفتم نه ما باید خدا رو الان هم هستن ها، الان هم هستن که در بحث ایدئولوژی میگن ما تا چیزی را حس نکنیم و تا چیزی را تجربه نکنیم، تا حس نکنیم تا تجربه نکنیم قبول چی نداریم. اینم الان ایدئولوژی آقایون مارکسیسته، ولی تا خدا را قبول ندارم، میگن خدا برای ما قابل حس تجربه نیست. وحی هم قبول ندارم، میگن وحی قابل حس تجربه نیست. میگه خب میشه بنده یه دقیقه مارکسیست بشم؟ بنده بار فرض کنید مارکسیست بشم در خدمت شما، لطفا یه دوره ایدئولوژی و بحثاتون برای من بگید. اولین روزی که میشینن بحث بکنن میگن دورانهای تاریخ 5 دوره بوده، انسان قرنها زندگی اشتراکی داشته، یعنی با هم زمانهایی که تو جنگل و غار بوده با هم یه تیپسیدی میگرفتن تیچه تیچه میکردن میخوردن، نه مالکیتی بود نه حکومتی، زندگی اشتراکی. بعدم کم کم بردهداری پیش اومد، بعدم کم کم ارباب رعیتی پیش اومد فئودالی، بعدم سرمایه‌داری پیش اومده، بعدم باز پیش به سوی حکومت کارگری و بعدم نظام کمونیست. میگی خب اولین درسی که آقایون به ما بدن میگن تاریخ چند دوره داشته، زندگی باهمی، زندگی بردهداری، ارباب رعیتی، کارخونه و کارفرما و کارگر و سرمایه‌داری، حکومت کارگری، حکومت بین طبقه. میگن حال ما کجاییم؟ کجا حالا؟ اینجا که نیستیم؟ آره یا نه؟ نه یا آره؟ کیف کردیم؟ میگم ما الان اینجا هستیم، ما الان نظاممون نظامه، باید مبارزه با نظام سرمایه‌داری بکنیم. میگه خب لطفا بگونم این حرفی که شما شعار دادید، حالا من شعار بدم. شما گفتی تا حس و تجربه نکنم قبول نمیکنم. تو از کجا فهمیدی که چند هزار سال پیش زندگی چجوری بوده؟ میگه تو الان میتونی زندگی چند هزار سال پیش را حس کنی؟ میگه تو الان که اینجا هستی میتونی زندگی چند هزار سال پیش را؟ میگه نه، ما از آثار میفهمیم. میگیم ما هم خدا رو حس تجربه نمی کنیم، اما از چطور شد من خدا رو از آثار میفهمم تو نق میزنی اما خودت خدا من رو قبول نمی کنی؟ بعد در وقت تاریخی شروع میکنی یه چیزی میگی که نه قابل حس هست، نه قابل تجربه. همینطور که تو از آثار میفهمی من خدا رو از آثار میفهمم. حالا کار نداری، هرچی خدا، هرچی حضرت موسی با اینا گفت بابا خدا دیده نیمی، گفتن نه الا ولا بود ارن الله جهرتن، به قول معروف تا خدا رو زیر چاقوی تشریح الاخر. یکی از کارهای که اینا کردن مسئله کلک و حقه. مردم در کنار گروه از بنی اسرائیل در کنار دریا زندگی میکردن. گوش میدید؟ خوب گوش بدید. اسمشو میشه گذاشت کلاه شرعی، کلک، دلغج، یا اسم امروزی بگذاریم حفظ قالب منهای محتوا. یعنی قالبشو بگیر محتوا توش نباشه، هر چی میخوای بگی، ما کار به اسمش ندارم. به قول و بنده خدا گفت خواستی بگو لبون، نخواستی بگو سخندر پخته، هر دوش یکیه. حفظ قالب منهای محتوا، کلک، کلا شرعی. چه وقت در روایات داریم که بعد یا جنایت میکنن با کلا شرعی کلا، مثلا رشوه میگه، رشوه حالا نمیگن رشوه، ولی اسمش میذاره حق و حساب، اسمش میذاره کادو، اسمش میذاره شیرینی، چش روشنی، نمیدونم فرض کنید که خلاصش مایش اینه که اینه. و من یه وقتی این شبهه برام بود که بعضی از راننده ها دم قهر خونه تو را که وامیستن اینا غذا خودشون مجانیه و یه خودم غذاشون از غذا باقی مسافرها چرته رو بهدره. آیا این رشوه هست یا رشوه نیست؟ برادران راننده بپرسن مسئله شما الان فعلا دست بده گفتن مسئله نیستن چه های این بوی رشوه نمیده که من ماشین رو اینجا ترمز میکنم و ایشون به خاطر که 40 تا مسافر مشتری آوردم آیا این دلالی یا رشوه حلال یا حرام مسئلهشو خودشون پرسن من الان بلد نیستم حلال حرامشو یکی تی رفته بود یه جایی کارهای اجتماعی کرده بود مسئولیتی داشت خب مردم خیلی براش چیزی می آوردن آمد امام صادق آقا اینا هدیه فرمود اگه سخونت میشستی که تی هدیه رو براش نمی آورد چون تو فلان پست و مقام هستی منتها اسمشو روشو نمیشه بگن رشوه میگن هر چیزه چه ها گروه از بنی اسرائیل در کنار دریا زندگی میکردن برنامه می بود که روز شنبه اینها تعطیل بودن باید دارن مثلا مثل ما که بیرون نماز جمعه اونا باید دارن مراسمشون عبادت کنن گفته بود خدا به اینها از اینها قول گرفته بود پیغمبرشون که روز شنبه به دریا ماهی چی؟ نگیرن اینا میمدن چه میکردن؟ اینا میمدن کنار دریا یه کوچولوهای حوزکهایی میتاختن تصادفاً حالا ماهی ها یا قدرت غیبی بود که روز شنبه ماهی بیاتر میمد رو آب اینا بیشتر دلشون هی آب میشد یا ماهی ها چون عادت کرده بودن رو مقدار شعوری که داشتن حالا من نمیدونم یا طبیعی بود یا غیر طبیعی در اخر قرآن ایتون میگه روز شنبه ماهی بیشتر میامد تأتیهم حیطانهم روز شنبه ماهی بیشتر میامد اینا میخواستن حیفش عدتم رفت دلش رو میسوخ خلاصه طرحی که کشیدن میگود که گفتن یه خلاص شرعی درست کنیم یه حوضای کنار دریا درست کردن روز شنبه ما که آب زیاد بود و ماهی زیاد بود روز شنبه ماهی ها و آبا می آمدن تو حوض وقتی می دیدن حوض که پر آب و ماهی شد پوری دمه سوراخ رو می گردن این گیر می کنم ماهی ها وقت روزی از شنبه می دن ماهی ها رو می گرفتن یه کله چه می دن قرآن می فرماید که یکی از کارهایی که اینها کردن همین کله که شرعی بود قلنا لهم لا تعتدوا في السبت قلنا لهم و بنی اسرائیل گفتیم لا تعدو تجاوز نکنید قانون شکنی نکنید که سبت یعنی روز شنبه چون روز شنبه روز استراحته و جعلنا نومکم سباتا قرآن میگه خواب را برای شما قرار دادیم تا در این به واسطه خواب شما یه خوده استقرار داشته باشید بدنتون استراحت کنه سبت یعنی روز استراحت خواب برای شما ثبات هست یعنی رسیده استراحته با اینا گفتیم چه روز شنبه ما اینه گیرید ولی خلاصه اینها هم چلک دادن پس چلک توقع نابجا یکی از کارهایی که بنی اسرائیل بعد از سیرودی کردی بود اینها سه دسته شدن سه تا کار کردن بعد نیست این قصه رو برسون بگم خوب زیادی گوش بدید لطیف دو تا آیه داریم تو قرآن میگه مدل میخواد اینو شما معنا کنید یا بنی اسرائیل یعنی آی یهودیا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکر ذکر متذکر باشید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یاد نعمتهای من باشید نعمتی اللتی یاد بیارید اون نعمتهایی که انعمت علیکم یاد بیارید اون نعمتهایی که به شما انعام کردم و یادتون باشه که من که خدا هستم و انی فضلتکم علی العالمین این فضلتکم رو بزرگ نوشتم برای که یه حدثی دارم ترجمه کنم بنی اسرائیل شما زیر شکنجه فرعون بودید من شما رو آزاد کردم نجات دادم یادتون باشه نعمتایی که بهتون دادم یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل یادتون باشه نعمتایی که به شما انعمت علیکم نعمتایی که بهتون دادم یادتون نره که من فضلتکم علی العالمین شما را بر همه دنیا با هم بگید فضیلت دادم این آیه میاد میگه درود بر بنی اسرائیل فضیلت مال بنی اسرائیل اما میبینیم آیه دیگه میگه و با او به غضب یعنی همه بنی اسرائیل دوچاره چطور شد قبل از پیروزی چطور شد به خاطر پیروزی این امت انقلابی فضیلت داشتن، اما بعد از پیروزی امت دچار ضعف شد. اگر اینو بفهمیم یک درس بزرگ برای تاریخ ایران از قرآن کشف کردیم. ایران به هنگام پیروزی بر همه دنیا فضیلت داشت، باید مواظب باشیم جرخ فضیلت مبدل به تذب نشیم. پس این رو باید وارسی کنیم، چگونه فضل تکم شد تذب، چگونه شو بذاریم. بنی اسرائیل سه تا کار کردن به خاطر همین سه تا کار فضیلتشون شد تذب. حالا سه تا کار چی بود؟ یک، دو، سه. ستکار هم از سه دسته شد. تجار یه کاری کردن، با سوادها یه کاری کردن و دانشمندا و علما عوامشون هم یه کاری کردن، پودن یه کاری کردن. سه دسته سه تا غلط کردن، خدا فضیلتشون گرفت. برادری که پر تلویزیون هستی، خواهر، خواهش میکنم خیلی گوش بده، هر کاری داری محکم بشین این دو دقیقه رو گوش بده. خدا به بنی اسرائیل میگوید بنی اسرائیل یادت نره که من تو رو فضیلت دادم، تو از همه عالم بهتر شدی. بعد میگه ای بنی اسرائیل، تو که از همه عالم بهتر بودی دچار غضب شدی. چطور شد فضیلتشون شد غضب؟ چه کردن؟ کارشون میگم، تو با جامعه انقلابی ایران مقایسه کن، اگر خطرناکه زود خودتو زن کن. یک، تجار رفتن سراغ پول. قرآن بخونم، و اخذهم ربا یعنی رفتن سراغ چی؟ ربا، سود. ربا از مسائلی که در رژیم قبل زیاد بود و داریم رو به نظامی دیدیم که کنشم ربا از بین بره، گفتی هنوز از بین نرفته درست، ولی خیلی نزدیک شدیم که از بین بره، شاید 70-80% از بین رفته. قرآن میگه و اخذهم ربا، ربا گرفتن، یعنی مسئله پول برایشون مطرح بود. حالا من یه وقت گفتم اینو تو تلویزیون چی بود، یه سال نیم پیش بود، گفتم رباخور برتره یا دوز؟ گفتم رباخور، چون دوز یا تاکسی بار هم داره خونه تاجره رو میزنه، رباخور وامیسته یه فقیر 5000 تومن میخواد بشه وام میده 5500 تومن ازش میگیره، رحمت به گور پدر دوز، چون دوز از تاجر میزنه، رباخور از فقیر میزنه. قرآن میگه فضلتم شد غضب، چرا؟ چون تاجرش و اخذه ما ربا، آیه قرآن و اخذه ما ربا. سوره نساء آیه 161، با سوادش چی؟ با سوادش هم شد التفاتی. اسلام مترقی ها، اسلام مترقی ها کسانی که یه تیچه از شرق و یه تیچه از غرب و یه تیچه از حوث و یه تیچه از شیطون و یه تیچه از اسلام گره میزنن، یه تیچه درست میکنن. نه تا همون که بود که میگو یه کسی کلا سبز سر گرفته بود، ریشش هم سبز کرده بود، کفش سبز هم پکرده بود، جورا بود کچهور سبز، گفتن که همه بدن سبز، گفت من 14 مرتوم هم. حالا آقایون مشته میساختن، از شرق تو شرق، از غرب تو شرق، از هوا و هوا تو شرق، از اسلام هم تو شرق، قربونه شدن 14 مرتوم. حالا با سوادش رفتن سراغ تحریف. قرآن درباره تحریف و بدعت انشالله یه وقتی برم یه روز براتون خواهم گفت، بحث تحریف و بدعت، خطری که از اول تا حالا زمان حضرت موسی و عیسی و پیغمبر هم تو دائما هیچ وقت مکتب از تحریف، اصولا همیشه وقتی یه چیز حقیقت قلابیش هم درست میکنن، چون هزاری درست داریم 1000 تومانی قلابی هم درست میکنیم، چون پول صحیح هست پول قلابی هست، چون آخونده خوب هست آخونده قلابی هم هست، چون اصل خوب هست اصل خوب هست. قلابه. اصلا هر وقتی دیدی یه چیز قلابی هست معلوم میشه از همین جنس خوبشم هست. ساختن مکتب دلیل بر این است که مکتب سالم هم هست که اینها دارن چیز میکنن. قرآن درباره علما و دانشمندان میگه اینها یحرفون الکلمه عن مواضعه. یحرفون الکلم یعنی کلمات و قوانین آسمانی را یحرفون چی؟ تحریف میده. و به قول قرآن میگه یکتبون به ایدیهم با دستشون یه چیزی یکتبون میمشنن کتابه یکتبون به ایدیهم با دستشون یه چیزی میمشنن و یقولون هذا من عند الله میگفتن این حکم شرعیه. از هوا و هوسشون یه چیزی میمشنن و میگفتن حکم شرعیه. یکتبون به ایدیهم و یقولون هذا من عند الله. چرا؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، برای که یه تکوپولی بگیرن. مسئله همه دعوا سر لغات مولانا، همه دعوا سر پوله. خب خود دنیا تمام دعواها سر دنیا، حالا یا پول دنیا یا مقام دنیا و الی آخر. یه کسی به من گفت که تو دعواها که فحش به آخوندا میدن کمتر دیدم فحش به تو بدن. گفتم برای که من پستی ندارم و ارده کفتاری هم ندارم. اینه دعوا سر پسته و الا فرض کنید که الاخره بچم یه چیزا تو ذهن میاد میترسم فرضشم. عوامشون هم شل شدن. حضرت موسی گفت ملت انقلابی که از شر فرعون خدا شما رو آزاد کرد، این جامعه انقلابی به پا خیز به پیش حرکت، میخوام بروبیم در این منطقه مستم کنیم. گفتن در این منطقه دست یاقیه، ما حال دعوا نداریم. آیش اینه، گفتن اذهب. اذهب بله بگم چه؟ اذهب یعنی برو. اذهب برو، انت یعنی چی؟ انت یعنی تو. اذهب انت برو تو و رب بک. تو با خدا بروید. به حضرت موسی گفتن، میگفتن تو با خدا برید تو این شهر فقاتلا قتل، برید جنگاتونو بکنید، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم تا شما برگردید. انا ها هنا چی؟ قاعدون. انا ها هنا قاعدون. اذهب انت و ربک، تو و خدا بروید فقاتل. مثل این بعضی از گرون فروش ها محتکرین میگن دولت یک کاری باید بکنه. آقا دولت هم مثل تو هم مثل دولت، همه مون باید با هم باشیم. این که تو کاری بکن من نشستم غلطه. اذهب انت و ربک، تو و خدا بروید فقاتل. بعد از ذهاب میگن که آقا این حوضه علمی قوم چرا یه آخون منطقه ما نمیسته؟ آخون نه، نیست که منطقه. میگه اصل قوم 12000 تا طلبه داره، 5-6000 تاش که مشغول درس هم، 4-5000 تاش قابل تبلیغ هستن، 50-60000 تا ده با 4000 تا آخون. اگر راستی میشه تو خودت یه چیزی بفرست قوم در تو خونه برگرده برد تبلیغ کنه. نشسته میگه تو بفرست. غلطه. ما برادرها هنوز تشنمون نشده. یه قصه شیرین داره تو بگیم. چطوره؟ معمولا این داستانها آموزنده، گوش بدید، لطیف هم هست. سابق برده ها رو که میبردن بازار، زمان برده داری میفروختن، هر برده هنری داشت قیمتش بیشتر شده. یکی تومه یه برده بخره، گفت این چند حال برده مثلا یکی 100 تومنه، این گفت برده من 2000 تومن. گفت چه خبرم؟ میگه شما میره گفت این تشنه شناسه، یعنی نگاه شده که کسی میکنه میکنه تشنشه. عجب علمیه. فوری پول داد خرید و به هوا که برده تشنشناس دیگه نبره. یه جلسه مهمونی هم تشکیل داد و غذای شور درست کرد و چرب و شور که مهمونا تشنه شدن و ایشون برده بالا سر سفره وایسه، یکی یکی میگه کی تشنشه کی تشنشه. خب ایشون الان تشنه شد، ها اون دلعه دیگه تشنش میشه. جلسه را انداخت و پذیرایی و بردم وایسید و سر سفره هم آب گذاشت نگذاشت نگذاشت. اینا هی غذا رو خوردن و یه چیزی تشنه شد، آقا شور بود و چرب بود. گفتن آب. این صاحب برده گفت ایشون میگه آب. یه نگاش که گفت که نه خیلی شو تشنه شد، دروغ میکنه، این میخواد من امتحان میکنه. این تشنه شد دو مرتبه، اون یکی تشنه شد، اون یکی تشنه شد. دیدن آقا تشنگی دارن میمیرن. یکی شو پاشد گفت خدا پدر هرکی تشنه شناس صلوات، پاشد خودش پاشد زد بازش لب لبه آبو از بیرون برده. گفت ها این تشنه شد. کسی که پاشد رافته معلوم میشه تشنشه. اینا که نشستن میگن آب هنوز تشنشون نشده. واقعش اینه که در میان ما خیلی ها که نشستن میگن بازار باید خوب بشه، دولت باید، مجلس باید، رئیس جمهور باید، نخست وزیر باید، دادگستری باید، اینا که نشستن میگن باید، اینا هنوز تشنشون نشده. خب اینا گفتن انا هاهنا قاعدون، موسا اذهب تو برو و رب بکتو و خدا بروید فقط الاخت به زنگاتونو بکنید، انا هاهنا قاعدون. نایدی که نشسته جام خوبه. پس ببینید خدا ملت انقلابی را فضیلت داد. هشدار اختار، خدا ملت انقلابی را فضیلت داد. بعد دوچاره وقا او به غضب ضربت علیهم و ذلت و المسکنه. قرآن میگه ذلت و مسکنه. چطور شد فضیلت شد غضب؟ زمانی که تجار بنی اسرائیلی رفت راز پول سود سود، زمانی که تاجرش رفت سراغ سود، و زمانی که باسوادش رفت سراغ التقاط و مکتب سازی و تحریف، و زمانی که تودهش شل شدن، سود تحریف و مکتب سازی و اسم درست کردن و شل شدن، این سه عامل از سه این گروه تجار و باسواد عوام باعث شد که فضیلتشون شد. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انا، اینا تاریخ نیست، نمیخواد بگه بنی اسرائیل بود تاجر و باسواد، شمسی کرد چنین شد، یعنی هوی شما هم هستید، شما میگه این کارو بکنید همونطور خواهد شد. چون قرآن یه آیه داره میگه، قرآن یه آیه داره میگه سنت الله، یعنی کاری که خدا میکنه رو فروله. ایتون نیست که با اگر قومی را زیر رو کرد، جعلنا آلیه ها سافله ها، اگر قوم لوط و شهر لوط را زیر بر رو کرد، بی خوده که نیست، امتی که لباس توشون زیاد بشه جا داره قهر خدا تا اونجایی که شهر را زیر رو کنه. اگر گفت تاجر بازاره که بر اساس سود و ربا به چرخه فضیلتشون میشه قذر، یعنی شما هم خدا تو قرآن میگه کارهایی که ما میکنیم یک قانونه، و اینو بهش میگن فلسفه تاریخ. اگر شما میگن فلسفه تاریخ، یعنی تاریخ هایی که تو تاریخ ها میخونیم، شاه عباس چه کرد و کجا پایتختش بود و پسرش کی بود و چی که اینا هیچ ربطی به زندگی من، مثل که شما تاریخ شاه عباس رو بلد باشید یا کوه هیمالیا چند متره یا سطح اقیانوس اطلس چند متره، اینا هیچ نقشی در زندگی من نداره. اما این چه میگن قرآن کتاب آدم سازیه، معنیش اینه یه تیکه تاریخ میگه ولی نه که شاه عباس چه کرد، میاد میگه فلان قوم ایطوری بودن به این دلیل، بعد میگه هوی حواستو جمع کن. این میگن قرآن کتاب آدم سازیه، معنیش اینه سنت الله، این فرمول داره. و اکله و اتبعو فی هذه دنیا لعنه، در این دنیا به لعنت خدا گرفتار شدن، و فی الاخرته مثلا من المغبوحین، این دنیا و اون دنیا روسی هستن. چرا؟ میگه دلیلش اینه و اتبعوا امر کل جبار عنید، چون پیروی بله قربانگوی شاه ستمگر بودن. این دنیا و اون دنیا روسیان چون بله قربانگو بودن، این معنیش اینه که یه قانونیه در هر زمانی ملت و امت تن بدن به ظلم پذیرید، به چنان سرنوشتی دچار خواهند شد. خب داشتیم قصه بنی اسرائیل را بعد از پیروزی میخوندیم. گاهی گفتن میخوایم خدا رو ببینیم، گاهی گفتن سیر و پیاز میخوایم، گاهی رفتن سراغ ربا و سود، گاهی شل شدن، گاهی مکتب باختن، و اینها نمونه های کارهای بنی اسرائیل بود. نمونه یکی از کارا بنی اسرائیل اومدن فضا حضرت موسی گفتن یا موسی ما هم زمان شاه ناراحت بودیم، هم در جمهوری اسلامی، بالاخره بره ما فرقی نکرد. جوابش اینه که محور فقط ما نیستیم، باید مسائل را جمع‌بندی حساب کرد. اگر خواست باشیم یکی یکی حساب کنیم هیچ وقت نتیجه درست نخواهیم گرفت. مثلا باد داغ میاد، فوری بگه آخ این همشه باد داغی هست، خدایا اصلا نمیشون که باد داغ اذیت ما رو خیلی این قضاوت عجیبانه. ولی بعد این باد داغ میاد رو جنگل، به جنگل که میخوره باد داغ میشن نسیم خونه، بعد از دور جنگل میاد تهرون، مردم تهرون میگن هاشا هاشا دیشب یک شبه خونه چی بود. بنابراین تا باد داغی وزید شما حقی قضاوت باید جنبندی حساب کرد، جنبندی حساب کرد، کمبودها نقصها ضعفها را یه طرف گذاشت، کارایی هم که شده یه طرف گذاشت، بعد با همینا رو مقایسه کرد، دید مثلا فرض کنید که نقصی که به نقص 20 سال تموم بشه حالا 10 سال تموم میشه، پس 80 سال عمر نقص زیاد شد، 80 سال عمر نقص زیاد شد، 80 متر هم سفت عمر زیاد شد، اون 80 تا با این 80 تا 10. بله حقوقهای 40 تومن آمد 7 تومن، عوضش حقوقهای 2 تومن هم رفت 4 تومن، اونا که ناراحتن با اینا که راضی هم ساواچی ها بیکار شدن، جوان های فعال تو جاده سازندگی نصب شدن، بیکاری او باباکاری او با هم در آخه یکی تو بود نون خمیر میفروخ به مردم، یه خودم آب خونک گذاشته بود هر که تشنه شد میخورد، گفتن این کار چی چیه او کار چی، گفت بابا نونام خمیره، میگن خدا لعنت کنه پدرشو، هر کی هم تشنهش میشه خدا به خونهش میخوره میگه خدا پدرشو بیامرزه، اون لعنت کنه خاطرا در جنبندی باید مقایسه کرد، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم خیلی خوبه، با همه عیباش خیلی بازم نمیخوام توجیه کنه ما، چون یکی از گناهانی که خدا یه گناه داریم تو قرآن، این گناه هم منحصر به فرده درباره این گناه، آخه هر گناه یه جوریه، مثلا ربا خوردن خدا میگه جنگ با خدا، زنا رو یه آرمی دیگه داره، دزدی یه آرمی دیگه داره، هر گناه یه آرمی داره، یه آرمشو میگم ببینید گناه شما میتونید بگید، یه گناهی داریم که قرآن میگه خداوند و تمام ملائکه و تمام انسانها و تمام جنیها تمام با شعورها به این صاحب گناه لعنت میکنن، اینم نه یه زمان لعنت میکنن، در طول تاریخ تمام موجودات با شعور به این در... چه گناهیه؟ اگر گفتید گناهی که در طول تاریخ تمام با شعورهای هستی به او لعنت میکنن، نه اول بگم این هم سخنرانی سابقه هم داره، نه سابقه داره، یه رو پیغمبر وقت سخنرانیش فرمود بترسید از گناهی که خدا هیچ وقت نمیبخشه، بعد گفت رفراندوم همه پرسی، گفت رأی بدید، یکی گفت فلانه، یکی گفت فلانه، یکی فلانه، بعد گفتن از خودش بپرسید، یا قیل یا رسول الله و ما الذنوب التي لا تغفر، کدوم گناهی که خدا نمیبخشه؟ فرمود المحقرات من الذنوب، گناهی که آدم انجام بده بگه ایچه چیزی نیست، اشد در ذنوب مستحانه بهی صاحبه، اگر چیزی گناه بکنه بگه ایچه چیزی نیست، این رجی خدا، بگه آقا این جد وزنی نداره، نیم مثقاله، اگر بگنم تو مخه بگه ایچه چیزی نیست، تا آخر عمر شما منو نمیبخشی، اما اگر یه یکشیلوی به شما پرد کنم، بعد بگم معذرت میخوام، اون یکشیلویه ببخشیدن از این نیم مثقاله، گاهی آدم میگه چیزی نیست، اگر کسی گناه بکنه بگه چیزی نیست، این مهمه، ولذا حدیث داریم نشانه آدم، اگر خواست شما که تو تلویزیونی یه حدیث داریم یه خطکشه، اسلام گفته طبق این خطکش میشه فهمید ایمان داری یا منافقی، خطکش اینه که پیغمبر فرمود علامت شخص با ایمان اینه که همین که یه گناه کرد بعد از 20 سال که یاد گناه میفته ناراحت میشه، شرمنده میشه، ولی نشانه منافق اینه که همین که گناه کرد بعد که ساعت گناه تموم شد مثل نگهتی که ویز میکنه که یک خطر و ناراحتی گناه از مغزش، اگر با اگر یاد گناهت میستی توجه به خطا میکنی ناراحت میشی، این نشانه وجدان مذهبی بیدار توست و نشانه ایمان توست. و اما اگر گناه ها قلود مسئله نیست، این نشانه این است که وجدان مذهبی و ایمانت از دست دادی و پناه به خدا. عرض می شود که یه چیزی داشتم می گفتم. ها، پس این گناهی که تمام باشورها، گناه اینه، گناهی که تمام باشورها برای همیشه بر او لعنت میکنن، گناهش اینه. آخر این گناه نونه. گناه کتمان. کتانی که ان الذین یکتمون، قرآن میگن کتانی که کتمان میکنن، حق را میفهمن، به مستضعفان فکری نمیگن. قرآن میگه اولئک، اینا که حق رو میفهمن کتمان میکنن اولئک، یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خداوند و تمام لعنت کنندگان با شعور از هر جنسی باشد، ملائکه فرشته جنس، از هر جنسی باشد، تمام لعنت کنندگان به او چی؟ لعنت میکنن. گناه کتمان. شما یه مثال ساده، پیغمبر اسلام مبعوث شد. در زمان پیغمبر چند تا از اهل کتاب بودن، علمای اهل کتاب، مسیحیت، یهود، تمام امت یهود چشمشون به دهن علما بود، تمام امت مسیحیت هم چشمشون به دهن. و قرآن میگه بزرگا پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه هم، یعنی شناخت داشتن نسبت به حضرت رسول، کما یعرفون ابناهم، همه طور که پدر بچه‌شو می‌شناسه. این علما وقتی پیغمبر رو دیدن فهمیدن این همون محمدی است که نام و نشانش در تورات انجیل هست. اینا فهمیدن، اما چی؟ چطور کردن؟ به یهودی ها و مسیحا گفتن نه، اونی که بدو گفتیم خواد اومد، او این نیست. یک کلمه گفتن نیست، اونها در یهودیت و مسیحیت موندن و از نسل اونها نسلها نسلها قرنها قرنها، و الان گناه تمام اینها که مکتب اسلام را نپذیرفتن، همونطور که گناهشون اگر مقصر باشن و اجازت داشته باشن خودشون مقصر هستن، گناهشون به گردن مسئله کتمان. البته اینجا باید بگم بحث کتمان یه بحث مسئله مهمیه، گاهی باید کتمان کرد، گاهی باید افشا کرد. جای افشا چیه؟ جای کتمان چیه؟ اینها جا به جا تا نباید بگی خب پس بندن یه گناهی از فلانی طرف دارم کتمان نکنم، بیا به زغال بزنم به همه دیوارا بنویسم. نه، اسلام گفته کتمان حرومه. کتمان گاهی واجب و گاهی حرام. اونجا چه حقی از بین برود؟ کتمان حرام. اونجا چه مسئلیت مهمتر؟ اما اگر یه وقت یه گناه شخصیه، گناه شخصی خصوصی از فردیه، اینجا افشا کردن حرام هست، چون معنای غیبت هم اینه. مثلا بنده غیبی یه خلافی دارم، اگر بنده یک خلافی دارم، شما حق نداری تحت عنوان افشاگری آبرو منو بریدیم، مگر اینکه دیدی بنده میخوام یه پست حساسی بگیرم که اگر اینو افشا نکنی فردا سرنوشت انقلاب و جامعه و اسلام و امت را هم میگنم. اونجا افشا کردن جایز. خب بازم حرف داشتیم اونا، بنی اسرائیل بعد از پیروزی توقع سیر و پیاز، مسئله خدا رو ببینیم تا حس نکنیم قبول نمیکنیم، مسئله سود و ربا، مسئله مصرف سازی و تحریف، مسئله تنپروری، این مسائل از عوارض بعد از انقلاب بود که نتیجه بنی اسرائیل شد. چون چنین شد فضیلتشون غضب شد. ملت مسلمان شما فضیلت داشتی، مواظب باش دچار غضب نشی. خدا به آبروی محمد آل محمد و به آبروی شهدا این انقلاب ما را از هر نوع خطری حفظ کند و هر توطئه‌ای را، خونسا و توطئه‌گران را به فشنگ های پاسدارای ما بسپره انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.